به شهادت رسیدند. همچنین پیکر دو تن از شهدای حادثه تروریستی سیب و سوران هم امروز بر دوش مردمان این شهرستان تشییع شد. این ترور شامگاه جمعه داخل مغازه یکی از شهروندان انجام شد. در این ترور یکی از شهروندان و سروان ابوالقاسم پیری، معاون آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی شهرستان سیب و سوران، از طرف اشرار مسلح هدف حمله تروریستی قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.
و حالا آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس امشب در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا به مسافه حریفانشون رفتند. رقابت تیم پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس با پاختاکور ازبکستان با تساوی 1-1 در جریانه. تکل پرسپولیس رو علی علیپور در ثانیه 43 به ثمر رسوند. تیم استقلال مقابل میزبانش از صد قطر رقابت رو تا این لحظه با دو گل واگذار کرده. گل نخست قطر رو سید حسین حسینی دروازه‌بان استقلال به اشتباه وارد دروازه خودی کرد. تیم ملی شطرنج بانوان کشورمون در المپیاد جهانی شطرنج حاضر به رقابت با نماینده رژیم صهیونیستی نشد. در 45مین دوره این مسابقات در مجارستان تیم ملی بانوان ایران با ترکیب مبینا علی نسب، ستایش کریمی، طناز ازلی، وصال حامد نیا و پروا بهزاد نظیف در این مسابقات شرکت کرد و در دور ماقبل پایانی در جایگاه نخست بخش بی مسابقات قرار داشت و میتونست با یک پیروزی در دور پایانی جایگاه نخست این بخش رو به خودش اختصاص بده، اما از رویارویی با نماینده رژیم اشغالگر قدس خودداری کرد. با این وجود تمامی بازیکنان تیم ایران موفق به افزایش درجه بین‌المللی شدند. معین کریمی در مسابقات تیراندازی با کمان رده‌های سنی قهرمانی آسیا در ماده کامپوند نوجوانان صاحب نشانه طلا شد. در ادامه این مسابقات در چین تایپه و در بخش فینال کامپوند نوجوانان معین کریمی با نتیجه 142-138 مقابل نماینده کشور میزبان به پیروزی رسید و نشانه طلا را کسب کرد. کانوان ایران در این مسابقات با کسب 6 نشان رنگارنگ شامل 1 طلا، 1 مدال نقره و 4 مدال برنز به کار خودش در این بازی‌ها پایان داد. زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک در حکمی محمد ایزدیفر را به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب کرد. اعضای تیم موهانباگان که قرار بود امروز برای رویارویی با تراکتور در لیگ آسیا به سفر تبلیغ کنند، بدون اطلاع به مسئولان تراکتور از این سفر خودداری کردند. کمیته مسابقات و کمیته حقوقی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم این موضوع رو در نظر گرفته و به این موضوع ورود کرده. هفته نخست لیگ والیبال مردان با ادای احترام به شهید سید حسن نصرالله و شهدای محور مقاومت چهارشنبه 11 مهر آغاز میشه. در مسابقات هفته نخست شهداب یزد با مهرگان نور، پیکان تهران با صنعتگران امید، شهرداری ارومیه با سپهر صدرای مشهد، طبیعت با مس رفسنجان، چادر ملی اردکان با پاس گرگان و گیتی پسند اصفهان با سایپای تهران روبرو خواهند شد. سپاس از توجهتون.
سه‌شنبه جوی آرام رو در سطح کشور خواهیم داشت. با توجه به اینکه طی یکی دو روز گذشته کاهش دما به صورت مخصوص در بخشی از کشور اتفاق افتاد، در مناطقی از کشور دما به زیر صفر هم رفت. انتظار داریم از روز سه‌شنبه روند افزایش دما رو هم شاهد باشیم. وزش بادهای شدید هم در مناطق غربی کشور، بخشی از مناطق شرقی، مناطق مرکز و دامنه‌های البرز در ساعت‌های سبب میشه که گرد و خاک گاهی کاهش کیفیت هوا رو داشته باشه.
فردا سه‌شنبه دهم مهر ماه 1403 هجری شمسی، 27 ربیع‌الاول 1446 هجری قمری و اول اکتبر 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:36 و طلوع آفتاب ساعت 5:59 بامداد است. تشکر و سپاس از همراهی شما. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
قسم به کعبه که آزاد می شوی تو به زودی، قسم به آیه زیتون، قسم به آیه وتین، مقاومت کن و بار دیگر حماسه بپا کن. همراهان و شنوندگان عزیز، ازتون دعوت میکنم در این ساعت شنونده مستند مقاومت باشید.
لبنان کشور گوناگونی هاست، همیشه اینطور بوده است. از قرنها قبل از آن که این اسم را به این کشور بدهند، لبنان چهار راه فرهنگ ها و اقوام گوناگون بوده است. وقتی در لبنان راه می روی، بیش از هر چیز گونگونی را می بینی. نژادهای گوناگون، لباسهای گوناگون، خانه های گوناگون و دینها و زندگی های گوناگون. در میان این همه تنوع، تنها دو نوع زندگی ممکن است: با دیگران مدارا کنیم یا با آنها بجنگیم. و جنگ در چنین شرایطی جز نابودی همه کس و همه چیز ارمغانی ندارد. حکومت و سیاست لبنان کم و بیش بر مبنای همین تفاوت و تنوع شکل گرفته است و همین تنوع است که گاه طمع اسرائیل را برمی انگیزد که خاک سبز لبنان را زمیمه زمین‌هایی کند که تا حال به زور به چنگ آورده است. و در این میان به حکم نزدیکی جغرافیایی، جنوب لبنان سرزمین جبل عامل اولین ایستگاه همیشگی قطار تجاوز است، ایستگاهی که هر بار اسرائیلی‌ها درش از قطار پیاده شده‌اند و همانطور پیاده و هراسان به آن سوی مرزهای جنوبی برگشتند. متجاوز و تجاوز که بیایند، در برابرشان چیزی شکل می‌گیرد، چیزی به رنگ سرخ شفاف، به رنگ سبز سرب آزاد لبنان، به رنگ زندگی، به رنگ زرد درخشان کهربا، چیزی به رنگ مقاومت، به رنگ ایستادگی مردمی که زندگی را با عزت می‌خواهند و مرگ را هم با عزت می‌خواهند. مردمی که همه چیزشان ساده است و جان و خونشان را فدای امامشان می کنند.
جبل عامل هو الجبل الذي خرج آلاف المراجع والعلماء والأدباء والشعراء والمجاهدين على امتداد التاريخ. جبل عامل الذي أفرز عشرات الثورات والمقاومات في وجه الأعداء، فواجه ظلم العثمانيين وهزم الاستعمار الفرنسي و اذل الجبار الاسرائیلی فی المنطقه.
شهید چمران.
لبنان تقریبا به صورت مثلثی قرار گرفته که رأس آن در جنوب است، که در جنوب اسرائیل آن را احاطه کرده است. در طرف دست چپ دریای مدیترانه که از زیباترین دریاهای عالم است و ساحل سوریه و لبنان و اسرائیل را از زیباترین مناطق دنیا قرار داده است. شهرهای بزرگ ترابلوس، بیروت، سیدا و سور را که از نظر تاریخی شهرت دارد می‌بینید. در قسمت شمال منطقه‌ای است به نام بعلبک که از نظر تاریخی بسیار مشهور است و در جنوب مناطق شیعه نشین دیگری قرار دارد که از منطقه معروف نباتیه شروع می شود که اسرائیل همه شب این منطقه را به زیر آتش می گیرد و شیعیان این منطقه را نابود می کند. شهرهای دیگری به نام طیبه، بنت جبیل و سور همچنین در جنوب لبنان وجود دارد.
شیعه های جنوب می گویند اسلام و تشیع در لبنان یادگار ابوذر غفاری است. میگویند جبل عامل سرزمین ابوذر بوده است. میگویند تاریخ شیعه است و همین جبل عامل. اگر جبل عامل را از تشیع حذف کنی چه میماند؟ تشیع بدون شهید اول و شهید ثانی چه معنایی دارد؟ بخش بزرگی از تاریخ تشیع تاریخ جبل عامل است. تاریخ از ابوذر غفاری تا شهید اول و ثانی و از این دو تا امام موسی صدر و از امام موسی صدر تا امروز.
شیعت حکایت طویله مع لبنان و مع المسلمین و مع العرب و مع العالم، فلهم في تاريخ لبنان دور تاريخي في حقله الثقافي والوطني، ولهم مع لبنان دور جغرافي حيث أنهم سكان حدود ومرابطون.
إسرائيل در نظر دارد که جنوب لبنان را به تصرف درآورد و رودخانه معروفی است که در جنوب لبنان به دریا می‌ریزد به نام رودخانه لیتانی و آب لیتانی را به اسرائیل منحرف کند و برای کشاورزی اسرائیل آن را به کار اندازد. بنابراین شیعیان در لبنان قسمت مهم آنها در جنوب و یک قسمت در بعلبک و قسمت سوم در اطراف شهر بیروت هستند.
در جنوب لبنان دو دشمن هست که همیشه هست و دست از سر مردم بر نمی‌دارد و به کمتر از نابودی مردم راضی نمی شود: فقر و اسرائیل. شیعیان حاشیه بیروت از دست این دو دشمن گریختند، گریز از فقر به فقر و از نداری به نداری و از ناامیدی به امید و آرزوی محو و اغلب دست نیافتنی. آنها که در قلب بیروت نشسته بودند سر و کاری با دشمن نداشتند، نه فقر، نه اسرائیل، نه درد. چرا بخواهند جلوی اسرائیل بایستند؟ مگر اسرائیل چه کرده بود؟ حمله کرده بود به جنوب، به آنها در بیروت ضرری نمی رسید. امام موسی صدر تنها کسی بود که توانست بایستد و با صدای رسا بگوید که جنوب چه می کشد و وظیفه حکومت در برابر این دردها چیست؟
أما الطالبات، طالبات معروفة، نحن نطالب أن السلطات والمسؤولين والدولة تقوم بمسؤوليتها.
بدین ترتیب سازمان عمل جناح نظامی حرکت محرومین در سال 1975 تأسیس پیدا کرد و در اردوگاهی در بعلبک جوانان محروم و شیعه تعلیمات نظامی می دیدند و خود را برای نبرد آماده می کردند. حرکت محرومین بزرگترین سازمان سیاسی شیعیان و محرومان لبنان به شمار می رفت که توسط امام موسی صدر در اوج مبارزات او تشکیل شد. سازمانی بود بر اساس ایدئولوژی اسلامی و خط مکتبی انقلابی ما که سعی میکرد جوانان شیعه را به این خط راستین اسلام آشنا کند و علیه اسرائیل جبار و هیئت حاکمه لبنان آنها را متشکل و متمرکز نماید.
Thank you.
مقاومت در برابر دشمن سکه است که دو روی دارد. یک روی آن این است که جوان لبنانی بتواند اسلحه به دست بگیرد و جلوی تجاوز بایستد. جنبش تازه تأسیس عمل این نیاز را برمی آورد.
شما خونتون کجا بود؟
اونها اونجا.
این خونه شما بوده؟
آره اون تو، همون که ریخته رو هم. اینم خونه همسایه‌مونه.
الان کجاییم؟
الان تو خیابونا. کجا میخواستیم بریم؟ جایی نداره.
روی دیگر سکه مردمی بودند که خانه هاشان را اسرائیل ویران کرده بود و اگر میرفتند جنوب در برابر تجاوزهای بعدی تنهاتر و بیدفاعتر از پیش میشد. چه میشد کرد؟ تنها امام موسی صدر بود که میتوانست با مردم بر خاکهای خانه ویرانشان بنشیند و از آنها بخواهد بمانند، با تمام سختی ها و مشکلات بمانند و نگذارند جنوبی ها نیست مانند فلسطینی ها آواره و بی خانمان باشند. و امام گفت ما برای جنوب میکوشیم که پاره ای از لبنان است، بیایید بگوییم با جانمان با خونمان فدایت گردیم ای جنوب.
امام موسی صدر
فأثبتوا انهم لا يخضعون للتصفیه ولا للتكنيس لأنهم ليسوا أوساخ لبنان بل إنهم شرف لبنان ومجد لبنان وعزة لبنان.
سال 1982، چهار سال است که امام موسی صدر را رو بودم. میان فرزندان مقاومت گاه رگه های از اختلاف، سردرگمی و بی‌نظمی کسی نمی‌داند چه کنه. این برای اسرائیل موقعیت خوبی است که با آرزوی دیرینش برسد و لبنان را ببرد. اسرائیلی ها با تانک‌هاشان راه افتادند و تا بیروت پیش تاختند. گفتند می‌خواهیم برویم و لبنان را امن کنیم. گفتند لبنان پر شده از شریک‌های فلسطینی، ناامن شده. برویم به مردم لبنان امنیت بدهیم. روح بچه‌های مقاومت زخمی بود. چشمشان به در بود. منتظر امام موسی صدر بودند. همان شب انگار خدا دعایشان را اجابت کرد. امام خمینی به مردم لبنان پیام داد لبنان را گورستان متجاوز کنید. پیام داد جلوی تجاوز را بگیر. خلده جایی نزدیکی بیروت است. ورودی جنوبی بیروت. بچه‌های مقاومت در خلده راه را بستند. اسرائیلی‌ها در خلده زمینگیر شدند. هر چه کردن نتوانستند کاری از پیش ببرند. مقاومت خلده اسطوره شکست ناپذیری اسرائیل را شکست.
و يمكن القول ان المواجهه في خلده
شهید سید حسن نصر الله
هي بدايات تشكل مجموعات ونوات مقاومه اسلاميه لبنانيه ايمانيه جهاديه حقيقيه على ايدي هؤلاء الشباب.
اسرائيلي ها مجبور شدند اول از راه آب بروند و بیروت را بگیرند، بعد از همه طرف بچه‌های مقاومت را دور بزنند و محاصره کنند تا بالاخره خلده را بگیرند. این راست است. خلده را بعد از بیروت گرفتند. آن زمان در میان آنهایی که در خلده ایستاده بودند دو مرد جوان هم بودند که بعدها در لبنان و جهان مشهور شدند. دو طلبه جوان، یکی 22 ساله و یکی 26 ساله. طلبه 26 ساله از شاگردان امام موسی صدر بود. در معهد دراسات الاسلامیه که امام موسی صدر بنا کرده بود درس خوانده بود. حالا ایستاده بود تا نگذارد اسرائیلی ها آسان به بیروت پا بگذارند. اسم این طلبه جوان فعال و محبوب سید عباس موسوی بود.
يعني مثلا قفوا قليلا
شهيد سيد عباس موسوي
عند العبارة الحكيمة جدا للإمام موسى الصدر، إسرائيل شر مطلق. شو معنى هذه العبارة؟ كنسفت هذه العبارة. نحن مثلا نقول على المستوى الكلامي والعقائدي نقول الله خير مطلق، من يورث الذل قد لا يحصد إلا الذل.
میراث ذلت را تنها با جان دادن میتوان پاک کرد. شهید احمد قصیر، اولین استشهادی لبنان. شهید حسن قصیر، نفر بعد، پسر عموی احمد. شهید عامر کلاکش با اسم رمز ابو زینب. شهید علی منیف اشمر. شهید محمد منیف اشمر. شهید هادی نصرالله، فرزند 17 ساله سید حسن نصرالله. شهید صلاح قندور و قافله‌ای که تا امروز و تا ابد ادامه دارد. چه باک که گاه ساقی هم جامی لبالب از آن بنوشد که به دیگران می‌دهد. شهید سید عباس موسوی همراه زن و فرزند خورد سالش از همین جا پرکشید و رفت.
من اقول اننا سننتقم للسيد عباس الموسوي، فليس في منطقنا وخلفيتنا حركة انتقام، وانما معركتنا مع اسرائيل هي معركة وجود. اسرائيل عدوتنا التي سنقاتلها ونقاتلها ونقاتلها. قتلت السيد عباس الموسوي او لم تقتل اسرائيل؟ الغدة السرطانية التي يجب ان نجتثها والتي يجب ان نقاتلها حتى تزول من الوجود. وهنا وفي ختام الكلمة،
مقاومت شعری است بلند، واژه های این شعر خون و جان شاعرانش است و انگار همین است که اینقدر زیبایش کرده است.
نصرك هز الدنيا، شعبك ما بينحني، بالدم محصلي ارضك يا لبنان. الكون غير ايمان، تنهز بخدا لبنان، فرياد خروشانات آتش زده بر شیطان. این بیت سلام ماست بر سید نصرالله، در قلب هر ایرانی روشن شده همچون ما. سرزده با امر تو تیغ از میان، حق تویی ای سید بالا مقام. مردی ساده زلبت میچه کرد، خشم خدا از غضبت میچه کرد. مردی ساده زلبت میچه کرد، خشم خدا از غضبت میچه کرد. تسدني شعبك ما بينحني بالدم محصني أرضك يا لبنان.
در سایه سار نخل ولایت
قبل از جمهوری اسلامی جنبش عدم تعهد بود، سالهایی بود که بود جنبش عدم تعهد. ما هم اول انقلاب وارد این جنبش شدیم، تا الان هم هست این جنبش. مدها همون کشورهایی حدود 100 و خورده ای کشور که در جنبش عدم تعهد عضو بودن، سران بسیاری از اون کشورها زیر نفوذ همین ابرقدرت‌ها بودن، بعضی زیر نفوذ آمریکا، بعضی زیر نفوذ شوروی، بعضی زیر نفوذ بودن، بعضی از ترس اطاعت می‌کردن، از ترسشون می‌ترسیدن، از وحشیگری این قدرت‌های بزرگ می‌ترسیدن. یه رئیس جمهوری در یکی از اجلاس‌های عدم تعهد به بنده گفت، یه رئیس جمهور یک منطقه ای در دنیا گفتش که بعد که بنده سخنرانی کرده بودم اونجا، به من گفت همه از آمریکا می‌ترسن جز شما. بعد سرش آورد مزید گفت منم میترسم از آمریکا. میترسیدن. بنابراین اون چیزی که اون صدایی که با صراحت در قبال نظم غلط جهانی بلند شد، صدای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بود، مرکزش هم ایران اسلامی بود، باش مخالف بودن، اون روز هم مخالف بودن، اون روز هم مخالف هم. مسئله اینه، اینو ما باید از بن دندان درک کنیم. بعضی اینو درک نمی کنه. مسئله انرژی هسته‌ای و حقوق بشر و حقوق زن و این حرفا نیست، اینا بهانه است. مسئله آوردن سخنی نو در قبال نظم باطل فاسد تبعیض آمیز جهانی است که امروز بر دنیا حاکمه. مسئله اینه، با این دعوا دارن، با این مخالفن.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادن برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن، البته اگه دچار کم خونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی‌ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون
به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
آه 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 آه
بچه چقدر گریه